بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی امروز اولین حدیث کافی شریفه، اولین حدیث از کافی شریف، کتاب العقل و الجهل. عنایت دارید مرحوم کلینی نفرمودن کتاب العلم و الجهل، فرمودن کتاب العقل و الجهل. در فرهنگ دینی و اسلامی ما در مقابل جهل عقل است، نه اینکه علم باشد، چون نسبت بین علم و عقل عموم و خصوص مطلقه. هر عاقلی عالم هست، اما هر عالمی عاقل نیست، عموم و خصوص مطلق، یعنی اخصش عقل است و اعمش علم. مرحوم کلینی رضوان الله تبارک و تعالی علیه که دستتون درد نکنه، خیر ببینید آقا جان من، بزرگترین خدمت رو هم به جهان علم و تشیع و اسلام نمودن در تبویب و ابواب کردن روایات اهل بیت. ایشون اولین روایتی رو که نقل میکنن، روایت هم روایت صحیح هست، یعنی سلسله سند رو ملاحظه بفرمایید، رواتش بله روات بسیار بزرگواری هستند. ایشون میفرمایند حدیث اول اخبرنا، این اخبرنا در روایات کافی شریف یا یکی از روات کافی هست، یعنی نعمانی و صفوانی، و یا اخبرنا اصلا خود مرحوم کلینی رضوان الله تبارک و تعالی علیه باشد، که معمولا در کتب روایی و رجالی اینجوری هست که برای خود شخص هم اخبرنی و اخبرنا اطلاق می شود. اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب قال حدثنی عدت من اصحابنا منهم محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد عن الحسن حسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم. روایت کاملا روایت صحیحش و صحیح خوبی هم هست. حالا ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام، کنیه مبارک حضرت امام باقر. حدیث خیلی حدیث عجیبی است و اولین حدیث هم هست و این دلیل بر اهمیت روایتی که در کتاب کافی شریف به عنوان اولین حدیث نقل شده. خدا درجاتشون رو متعالی کنه. اساتیدی که ما در محضرشون بودیم و روایات رو میخوندیم، اعزه من اولین تذکر من اینه با روایات هشت رو نشرشته باشید، حتی کافی شریف رو دم دستتون بذارید، کتاب دم دستتون باشه، و خودتون رو متعبد بکنید روزی ولو یک حدیث شده از روی این کتاب بخونید. حالا چه میخواد تحلیلشو داشته باشید، چه به عنوان خوندن و همینقدر که با ترجمه و لحن امام علیه السلام آشنا بشید. ما باید با این روایات انس بگیریم، شبان روزمون با این روایات باشید. و به حمد الله رب العالمین، اعزه‌ای که در محضرشون بودیم بارها می فرمودن که کافی کافی است، فرمودن کافی کافی است، واقعا هم همینطوره. مثلا بعضی هم که اینجوری بود گفتن الکافی کافن لشیعتنا، و ایشون می فرمودن که این روایتی هم که ایشون در کتاب العقل و الجهل آورده است در تنظیم و تبویب ابواب هم با حساب و کتاب پیشرفته و در انتخاب روایات هم به تقدیم و تقدم هم شاید نظر ایشون یک نظر خاصی بوده، در این حال شخصیتی مثل مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه. حدیث اینه، قال علیه السلام امام باقر علیه السلام لما خلق الله تبارک و تعالی العقل استنتقهو، استنتقهو. حالا حدیث طولانی، ما همیش رو شاید نرسیم امروز محضرتون عرض بکنیم، اما همین قسمتی ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، اگر ما نتونیم همش رو بیان بکنیم، یه قسمتش هم یه قسمت دیگه. حضرت فرمودن خداوند وقتی که عقل رو آفرید، لما خلق الله العقل، این درایت الاحادیث، عقل معانی مختلفی داره. از همین عقلی که ما وسیله تمییز و تمیز موجوداته و نقطه تکلیف همه انسان‌های بالغ است شروع میشه تا اون عقل مجردی که جوهر مجرده، یعنی دارای مراتبه. و به عبارت بهتر، عقل از اولین موجود عاقل شروع میشه تا بالاترین موجود عاقلی که رسول مکرم اسلام و مقام انسان معصوم و انسان کامل باشه. حضرت فرمودن عقل، خدا عقل رو که آفرید، باز من عرضم اینه که این عقل رو دیگه مطلق بگیری، دارای مراتب، مقوله به تشکیک، از کوچکترین پایینترین مراحل، انزل مراتب عقلانی، که عقل حیولانی است. عقل حیولانی یعنی قدرت تشخیص و توانایی تشخیص تا برسد به فعلیت تشخیص. همین عقل رو ملاحظه بفرمود، از همینجا به قول معروف از خودمانی و دم دستی ترین عقل رو شروع بکنی. چون خداوند این عقل رو آفرید تا برسید به اون عقل کلی، استنتقه، او رو باب استفعال، او رو به نطق کشون، بایش حرف زد. اجازه میدهید که من با توجه به این که بحثمون فقه المشاوره هست بگم که یک مشاور باید خصلت خدایی داشته باشد، استنتاق داشته باشد، و استنتاق رو از عقل و فرهیختگی شروع بکند. اگر یک مشاور این گونه بود، با توجه به موضوع بحثمون، انسان موفقی است. استنتقه، او باش گفتگو کرد، عقل رو به سخن و نطق در آورد. البته عنایت دارید، سخن و کلام هر کسی به وفق خودشه، استنتاق عقل و کلام عقل هم قطعا عاقلانه و عقلانی. پس از استنتاق، ثم قال له، به لحن حدیث عنایت بفرمایید، قولی که در احادیث و در اخبار و در قرآن هست، معمولا قول اعم از قول و فعل، اینو حتما داشته باشید. یعنی وقتی قاله در بفرمایید روایات معرفتی و قرآن میاد، به سراغ این صحبت و گفته نروید، گفته یه شقه و یک شقوقی از اون قوله، یعنی این قول اعم از گفته و غیر گفته است. اعراب اما فی الضمیر یطلق علیه القول، اطلاع اعراب اما فی الضمیر، یعنی وقتی که یه باطنی حکایت بشه به هر نحوی، با اشاره باشه، با کلام باشه، با چشم باشه، با زبان باشه، اسمش عرب میذاره قول، و قول اسلامیه، قول اسلامی نه. ثم قال له، پس این قال نه این که گفتمان لفظی باشه، گفتمان چه هست؟ ارتباط حقیقی و معنوی. میتونیم از این استفاده بکنیم که یک مشاور در مشورتش هم باید این گونه باشه، قطعا به وفق کارمون میتونیم این استفاده رو داشته باشیم، که یک مشاور، مشیر و مستشیر و مشار و مستشیر و مورد مشورت باید یک استنتاقی داشته باشن، که مسئله مشورت هم همینه، و بعد اینها به سخن در بیان، یا سخن اصطلاحی یا سخن غیر اصطلاحی که سخن معنوی است. ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فعدبره. خیلی حدیث عجیبیست، ظاهرن وقت حدیثمونم داره تموم میشه دیگه، بقیهش باشه برای آینده انشاءالله. برای جلسه آینده روی این اقبال و ادبار عقلانی تفکر بفرمایی، و بلکه اصلا یه تفکر نفسانی هم داشته باشیم، که ما هم عقلی داریم، با عقلمون میتونیم سخن بگیم، میتونیم اقبال و ادبار داشته باشیم و تمام کمالات در همین بدبستونهای اقبال و ادبار عقل است. و همین اقبال و ادبار اگر در مشورت و مشاوره رعایت بشود، انشالله انسان رو به کمالات میرسد و ضعف‌هایی که هست برطرف میشه. اولین بله روایت کتاب العقل و الجهل، کتاب کافی شریف، همون اوائل ملاحظه بفرمایید و انشاءالله تبارک و تعالی برای این روایت برنامه ریزی علمی و عملی داشته باشیم، هم گوینده و هم شنونده. ما هم انشاءالله تبارک و تعالی با شما در این دعا شریک باشیم. اما ادامه بحث، در مباحث گذشته به حمد الله رب العالمین عرض کردیم که اولین نیاز استخراج یک مسئله و استنباط یک مسئله موضوع شناسی و متعلق شناسی اون مسئله یا اون موضوعه، و بعد اولین نیازی که پیدا می کنیم اگر احیاناً بله ما شرح و لفظی از اون موضوع و مسئله و عنوان داشته باشیم جز اولین کارهای ما. و وقتی که به شرح و لفظ می رسیم ما با دو بیان مواجه می شیم. یه بیانی که عین اون لفظ رو در آیات و روایات داریم که کار معمولاً با این جهت راحت تره، دیگه خود عنوان و موضوع رو داریم، و گاهی از اوقات ما اون عنوان رو نداریم اما معادلها، ملازمها، کلماتی که به دلالت تزمنی یا به دلالت التزامی نه به دلالت مطابقی دلالت بر اون عنوان و موضوع بکند، ما در مجامع روایی و آیاتمون پیدا میکنیم که باید پیدا بکنیم. حالا ما نسبت به فقه المشاوره، ما عرضمون اینه که فقه المشاوره رو ما هم معنن هم لفظن در مجامع رواییمون داریم، لذا کلمه شور و کلمه مشورت و مشاوره و عناوین متعلق به این رو، حتی اشاره رو که از شور هست، باید تجزیه و تحلیل لغوی انجام بشه که در جلسه گذشته ظاهرا من بعضی از واژه ها و منابع لغت رو محضرتون عرض کردم. بحث تا اینجا کشیده شد، دیگه تکرار نمی کنیم، تا اینجا کشیده شد که اصل لغت مشاوره و شور برمی گردد به حالات بله اصل و استخراج اصل و صخره ها و کوه و اینها که گفتیم، که اصلا اگر این رو معنای اصطلاحی رو و فرهنگ اصطلاحی رو با معنای مشاوره و لغت و واژه در نظر بگیریم، شاید به این معنا باشد که مشاور باید صخره پیما باشد، باید سختی های مختلفی رو داشته باشه و همونطور که در روایت اخلاقی امروز عرض کردیم باید استنتاق داشته باشد. و استنتاق و کل شیئن به حسبه، این کل شیئن یعنی کل موضوعه، لذا در یه موضوعی که بهش مراجعه میکنه شاید 5 تا 4 رو کافی بدونه، اما در بعضی شاید 10 تا هم کافی ندونه، شاید در یکی اصلا نیاز به سوال نداشته باشه، لذا اینها دیگه باید موضوع شناسی بشه که قطعا میشه. در مجمع البیان مرحوم تبرسی یا تبرسی رضوان الله تعالی علیه، چون میدونی اگر تبرسی باشه از تبرسی تبرستان است، اگر تبرسی باشه از معرب تفرشیه، که بزرگان در سلسله نسب مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه هر دو نظر رو دارن، بعضی ها نظرشون اینه که ایشون تبرستانیه، بعضی ها نظرشون اینه که ایشون تفرشی است، اما ظاهرا لغت تبرستانی ایشون قوی تر باشد تا لغت تبرسی و تفرشی. مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجمع البیان ایشون دارن که المشورت و استخراج و رأی، مشورت اینه که آدم رأی رو، نظری رو استخراج بکنه. حالا اینجا جایی سوال داره که استخراج و رأی از جانب کسی است که مراجعه کننده است و مراجعه، یا از جانب کسی است که داره بفرمود مورد مشورت قرار میگیره. ما اون چی که خودمون به نتیجه رسیدیم ظاهرا باید عمومیتشو بگیریم، اشکال نداره. اصلا مشورت استخراج رأیه. چه مشاور رأی مراجع رو در نظر بگیره و چه مراجع رأی بفرمایید مشاور رو در نظر بگیره و استخراج بکنه. به عبارت بهتر این دوتا با هم دیگه گفتمانشون شروع میکنن، صحبتاشون رو شروع میکنن، استنتاقاتشون رو شروع میکنن، هر یک براشون تبیین موضوع میشه و تبیین رأی میشه. این معنی استخراج و رأی که مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه بله مطرح کردن. احسن. معمولاً به لحاظ اصطلاح مشاوره و مراجعه کننده مال مراجع است که میخواهد استخراج و رأی داشته باشد. اما ما عرضمون اینه که گاهی از اوقات رأی مراجع هم برای مشاور خیلی نکته مهمی است و میخواهد ببیند نظرش چیه، راهکاره. حالا این نظرها رو دیگه اهم بدونید از نظر علمی و عملی، چون رأی تا اطلاق میشه مثلا بیشتر به سراغ فکر و نظر میره، یه جهتش فکر و نظره، راهبردها و راهکارها رو هم شامل میشه که بعداً انشالله میرسیم. من به اصطلاح برداشت خودم اینه که هر دوشه، یعنی گاهی از اوقات میبینید در یک مشورتی مشاور به یک نتیجه‌ای برسد میتواند راهکار بده، گاهی وقتها مراجع به یک نتیجه‌ای برسد راهکار میگیرد و هر دو گاه بده بستونه. لذا مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه بیان کردن استخراج و رأی، ظاهرا تو ذهن مبارکشون همین احتمال هم بوده و این بهتره. البته بیاد به لحاظ بله مشاوره های اصطلاحی معمولا مراجع است که دنبال بله رأی مشاور و رأی درمان کننده، درمان کننده میدونه. مراجعی که مراجعه میکنه شما را به عنوان طبیب میشناسند، به عنوان اطبا میشناسند، اطبایی که کم آوردن باید در یه مریضی های اونها رو کمکشون بکنید و حقم همینه، حقم به لحاظ حقیقی همین است. اما گاهی از اوقات برای مشاور هم اهمیت داره. من همینجا باز یک تشکری بکنم، یک قدردانی بکنم از این کتاب از تحقیق جناب مرحوم مصطفوی غفلت نکنی. در این چند ساله اخیر یکی از کتابهایی که راجع به لغات قرآنی نوشته شد کتاب التحقیق فی کلمات القرآن، البته باز فصل خطاب این التحقیق یک کاری شروع شده، چون کتاب شناسی خودش خیلی چیز مهمی است، یعنی ابزار ما طلبه ها کارشناسی است و به حمدالله همینجام جا داره که ما شکرشو بکنیم. ما هم این کتاب شناسی و از محضر حضرت علامه حسنزاده قدس الله نفسه و زکیه بله دست آوردیم، هم کتاب شناس قویه بود و هم کتابدار و نسخه شناس قویه عجیبی بود و حتی خدا حفظ کنه حضرت آجاهای جوادی این نورین نیرین، ایشون میفرمودن زمانی که ایشون در مدرسه مروی بودن یه شب با هم مسابقه گذاشتن با رفقا، گفتن که شما فقط کتاب را بیارید من دستم رو کتاب میذارم، از لمس کردن کتاب میشناسم این کتاب چیه، اسمش چیه، چه نسخه ایه. یکی از خاطرات گیسون نه انگار، یعنی ما باید در نسخه شناسی خیلی قوی باشیم. گاهی وقتا همین مجموع البیان رو در محضر حضرت علامه بودیم، ایشون برای این که ببینن آیا این واو یا این کلمه اینجا باید نباشد یا نباشد، گاهی وقتا نسخه های 6-7 کیلویی رو می آوردن. بله ساعتها ورق می زدیم تا پیدا می کردیم که این کلمه اینجا جاش هست یا جاش نیست. نسخه شناسی خیلی چیز عجیبیه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصطفی رو و همه بزرگان رو. این کتاب از تحقیق الاخیر هم گفتم کاری که باز فصل خطاب این شده، کاری که در مشهد شروع شده بله تحت عنوان بحث فقه اللغه قرآن و کار خوبی شده. ظاهرا این چند وقت پیشی که من آمار گرفتم ظاهرا تا جلد 20 خورده چاپ شده، حالا هنوز ادامه داره، ظاهرا در حرف هنوز تازه فکر کنم رسیدن به حرف با یا حرف ت، یعنی حرف الفش اینقدر شده، حالا بقیه چقدر بشه خیلی مبسوط و گسترده است و خوبه، واقعا یک فرهنگ و یه دارات المعارف قرآنی میشه. بله مرحوم مصطفی رضوان الله تعالی علیه یکی از کارهایی که کردن اینه که در تحقیقشون بر اساس مقاییس اللغه رفتن. شما عرضه هم در استنباطاتتون از مقایس اللغه غفلت نکنی. مقایس اللغه لغتی هست که در مقایسه مواد و اصول و بنیان لغت ها با هم دیگه مقایسه ای داره و برداشت های خوبی هم داره، یعنی به شما لغت شناسی یاد میدهد، واژه شناسی یاد میدهد، فقه اللغه یاد میدهد که فقه اللغه زیربنای درایت الحدیثه و درایت الحدیث زیربنای فقه و فقاهته. همینا مترتب بر هم دیگه، فقاهت و استنباط مترتب بر علومی. مرحوم مصطفی رضوان الله تعالی علیه به تبع صاحب مقاییست، ایشون میفرمایند ان الاصل الواحد فی الماده، یعنی در ماده شور شین و واو و ر، ایشون داره انتخاب و امر من قول او عمل او رأی من بین الامور المستنده الى جمعیته الى جمعیته. ایشون ببینید دو کلمات عنایت داشته باشید، ایشون میگه شور و مشورت اینه که آدم یه امری رو یه کاری رو انتخاب کنه، حالا قول باشه، گفته باشه، کار باشه، نظریه باشه، از اموری که مستند به اون شخص میشه و جمعیت میشه. و شورا اسمون لحاظ الاستخراج و الانتخاب به هازن نه و تشاور و المشاوره ادامت و هازل عمل. آفرین بر ایشون، خوب بیان کرد. اما یک تأملی ما بر فرمایش ایشون داریم، چون دیگه بحث فقه و لغه عزیزان من، چون فقیه باید خودش در لغت هم صاحب نظر باشه، اگر در لغت صاحب نظر نباشد نمیتواند در استخراج ها و استنباطهاش در روایات و آیات بتونه نظر بده. ما عرضمون اینه با کمال معذرت از ایشون، ایشون فرمودن من امور بن بین الامور المستندت الى جمعیه. ذهن مبارکشون شورا و امرهون شورا بود، که شورا معمولا مراجعه کردن جمعیت یا فردی به جمعیتیست یا جمعیتیست به فرد، ایشون عنوان جمعیت رو بیان فرمودن. اما ما عرضمون اینه که باز در اینجا هم محبت بفرمود، حالا به استفاده‌ای که ما داریم، این اعم از مراجعه فرد به فرد است یا مراجعه فرد به جمعی است و جمعیتی است به یک دیگر. یعنی به عبارت بهتر، هم شور اصطلاحی است هم مشورت اصطلاحی است. به عرضم دقت فرمودید، هم شور اصطلاحی است و هم مشورت اصطلاحی است. و ما مشورت رو اعم میدونیم که جمعیتی به فردی مراجعه بکند، فردی به جمعیتی مراجعه بکند، فردی به افرادی مراجعه بکند و کثرت و فرد در هر طرف که باشد مسئله مشاوره صدر می کند. چرا؟ چون مشاوره و مشورت و شور یک آگاهی است و استنباط و آگاهی است و بعد از این استنباط و آگاهی استخراج و رأی و به عبارت بهتر رسیدن به قول امروزی های ما، اگر قرار باشه من با ضرب المثل محضرتون بیان کنم، رسیدن به شیرین کاری های طرف اینه، رسیدن به شیرین کاری های طرف اینه. اصلا از بعد تو ذهن مبارکتون باشه، مشورت دادن و مشورت گرفتن یعنی رسیدن به شیرین کاری های طرفه، چه قول باشد، چه فعل باشد، چه اراده باشد، چه رأی باشد. و به عبارت بهتر میتونیم این استفاده رو داشته باشیم که در مشاوره توجه به برازندگی ها و سرفرازی های طرفینه، با کمال معذرت با دو نسبت درکات و درجات، با عنایت دارم تعبیر رو عنایت میکنم، معذرتون عرض میکنم، با درکات و درجات. یعنی یک وخص یک کسی نقطه امتیازهاش در تعالی است، ما بهش میگیم درکات. یک وقت خدا درجات، خدای نخواسته یک وقت خست در سقوط است، میگیم درکات. که الان با کمال تأسف، چون آشفتگی ها، پلشتی ها، آسیب ها زیاده است، در مشاوره کدوم یک بیشتره؟ صدق درکاتشه. و این صدق جزئی به لحاظ کاری منافات نداشته باشد که لغت و واژه شور اعم از درکات و از اعم از درجات. جانم احسن، فرق شورا با مشورت همین عنوانی است که عرض کردم ذهن مبارک ایشون شورا بود. با توجه به شورا مراجعه به جمعیت اشکال نداره و معمولا شورا را میگیم رجوع کردن یه عده است به عده دیگر که بیشتر لحاظ جمعی است و امرهم شورا بینهم یعنی کارهاتون رو در مشورت جمعی بگذارید. ولی لذا دیگه اینجا منافات ندارد که بله، حالا انشالله بعدا اینها ما عناوین فقهیش رو لازم داریم و اینی که الان داریم تجزیه تحلیل لغوی میکنیم بعدا میگیم طبق بیان لغتی که در فلان جا گفتیم این استخراج میشود. میشود مثلا در بحث مشورت هم ما بگوییم که بله نظرها باید گرفته بشود، نه نظر گرفته بشود، نظرها گرفته بشود. و آیا انشالله بعدا یه بحثی داریم که مراجعه کردن یک فردی به مشاورین متعدد، به مشاور نه، به مشاورینی و نظر اونها را گرفتن و عمل کردن آیا براش جایزه؟ و از همه مهمتر مشاورین محترم اعزه من، گاهی از اوقات یه بحثی هم خواهیم داشت در آینده انشاءالله، اینا رو تک تک مباحث رو بحث خواهیم کرد، آیا مشاور در مشورت و مشاورش هم زمان هم دارد یا ندارد؟ زمان دارد یا ندارد؟ آیا مثل قاضی می شود که اگر بگیم یه خطایی کرد، مثلا در حکمش خطا کرد، بیت المال مثلا باید ضمانتش رو قبول بکنه اگر در یک موردی زمان داشت؟ چون زمان حکم وضعی، حکم تکلیفی نیست، باید تدارک بشود. ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. چقدر مرحوم شیخ انصاری مکاسب رو خوندید، چقدر این قاعده رو ایشون مانور داد و بحث کرد، ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده یا لا یزمنو به فاسده. اینجاست دیگه، آیا مشاورت و مشورت زمان هم دارد یا ندارد؟ بعد ایشون میفرمایند و شورا اسم لهذا الاستخراج. کدوم استخراج؟ استخراج جمعی. ول انتخاب به هذا النحو و تشاور ول مشاوره ادامت هذا العمل. خیلی خوبه اینی که میگیم تشاور مشورت، میگیم ادامه همین عمله. کدوم عمل؟ عمل مراجعه کردن شخصی به اشخاصی یا اشخاصی به اشخاصی برای استخراج قولی فعلی رأی. با همین سه شعبه، قولی فعلی رأی. حالا یه بحث دیگه هم انشاءالله اینی که این سوالا رو مطرح میکنم به خاطر اینکه ذهنتون جولان پیدا بکنه، آمادگی برای مباحث آینده. ما هنوز تازه در شرح و لفظ هستیم، هنوز در تعریف اسمی هستیم، در تعریف ماهوی نرسیدیم، در تعریف حقیقی مشاوره نرسیدیم که ببینیم تعریف ماهویش چیه، تعریف حقیقیش چیه. الان ما در شرح و اسمی. بعد ایشون میفرمایند ادامت و حاضر عمل اسمش تشاور و مشاوره. پس اینی که میگیم رفت به مشاوره یعنی رفت به استخراج رأی افرادی یا فردی، حالا در قولی، در فعلی، در رأیی. و شور و تشویر. پس باب تفعیل هم داره، هم باب ثلاثی دارد هم باب تفعیل دارد. میدونی ها دیگه سمایی هستن، بعضی از ابواب اصلا باب تفعیل ندارن، باب ثلاثی دارن، باب افعال ندارن. اما در اینجا هم باب افعال است، هم باب تفعیل است، هم باب ثلاثی مجرد است. یعنی هم اشاره دارد، هم اشاره دارد، هم تشویر دارد. یعنی هم شور دارد، هم شاره دارد، هم اشاره دارد، هم شوره دارد. ایشون میفرمایند و شور و تشویر یعنی فعل ثلاثی مجرد. این که در لغات اینطوری میخونید، گاهی وقتا آقایان لغویین میگن و شور و تشویر، عوض این که بگن باب و ثلاثی مجرد و باب و تفعیل معناهما واحد، میگن و شور و تشویر. یک روش باشه براتون دیگه، عنایت داشته باشید در لغت شناسی و کلمات آقایان، چون فهم کلمات دیگران هنره. و شور و تشویر یلاحظ فیها جهت الانتخاب من جانب فرد منهو. شور و تشویر ملاحظه میشه جهت انتخابی از جانب فردی از این جمعیت. لذا میگیم مجلس شورای اسلامی، انتخابات شورای اسلامی، انتخابات شورای شهر. یعنی چی؟ یعنی مراجعه کردن یه عده به عده دیگر که در این تضارب و آرا یه عده بشن چی؟ بشن منتخب و منتخب. و ها کزل اشاره، اشاره هم همینطوره، اشاره هم همینطوره. شما وقتی که اشاره میکنید، وقتی که اشاره میکنید، اشاره کردن، ببینید اینجا الان نقطه های مختلفی از این فرش و از این مدرسه و از این مسجد مکرم و از این جایگاهی که الان همه من و شما قرار داریم، مدرسون و هر چه بخواد نامشو بذارید، جاهای متعددی، شما انگشت مبارکتون رو با انگشت اشاره میگید اینجاست. از شما سوال میکنن قلم کجاست، دفتر کجاست، اشاره میکنید میگید اینجاست یا اونجاست. این معناش چیه؟ معناش اینه که شما با اشاره دارید چه میکنید؟ انتخاب میکنید. میشه بگیم که مشیر، مشار، مستشیر، مراجع، مشاور، همه شون دنبال انتخابن؟ حقه. پس اصل لغت مشاوره و شور و مشورت دنبال انتخاب گردیدن و منتخب و منتخبه. حالا منتخب و منتخب راهکار بگیرن یا نگیرن، اونا مراحل بعدیه. ما الان بازم دارم تذکر میدم، ما در واژه مشاوره داریم بحث میکنیم و واژه مشورت و شور، نه در تعریف لغوی، نه در تعریف اصطلاحی، نه در تعریف ماهوی، نه در تعریف وجودی. اینها رو باید در بعد از بیان این وارد بشیم، ببینیم تعریفش چطوری است. و ها کزل اشاره و یلا هزوفیه. آفرین، ببینید آدم زباندان چقدر خوبه، چقدر دقیقه. و یلا هزوفیه، ملاحظه میشه در این تشویر و شور و اشاره، در این اشاره جهت و قیام الفعل بالفاعل و نظر و اله. در شور قیام فعل به فاعله، کما ان نظر فی تشویر الى جهت الوقوع. این چی را میخواد بگه؟ چه عبارت رو میخواد بگه؟ آفرین بر آدم زباندان و آدم با حساب و کتاب. خدا باز درجات اساتیدمون رو متعالی بکنه. مرحوم خواجه نصیر طوسی در این کتابهایی که نوشته، کلمه به کلمش مثل سرویس که در قالبها و قالبها گذاشته میشه. ایشون میفرمایند فرق بین شور و تشویر اینه، بین اشاره، اشاره. خوب، اشاره باب چه هست؟ باب افعاله. تشویر چه بابی است؟ باب تفعیله. یک نظر در باب افعال و تفعیل فرقش اینه، یاد تصریف بخیر، بله این دقت‌های لغوی و صرفی و بله ادبیاتی. یک جهتش اینه که باب افعال برای دفعیت است، باب تفعیل برای چه هست؟ برای تدریج است. پس انزال قرآن یعنی دفعی بودن نزول، تنزیل قرآن یعنی چی؟ یعنی تدریجی بودن نزول. لذا در تنزیل و تفعیل زمان نهفته است، اما در انزال و افعال زمان نهفته نیست. این یه جهت، این یه فرق. یه فرقی که الان ایشون در باب اشاره و تشویر میخوان مطرح بفرماین، این فرقه که ایشون میفرماین در اشاره قیام الفعل بالفاعل، در تشویر قیام الفعل بالفعل، جهت وقوعه. فرق باب افعال و تفعیل اینه که در باب انزال و اشاره، دو تا مثال رو دارم میزنم که هر دو مشخص بشود، در باب افعال و انزال و اشاره نسبت نزول و نسبت انتخاب به جهت فاعله، یعنی به اون صادر کننده فعل. اما در تنزیل و تشویر لحاظ انتخاب به جهت وقوعه. چه فرقی؟ فرق خیلی فرقی داره. آیا این انتخابی که از جانب منتخب اتفاق افتاده است، یا انتخابی که از خارج به وجود آمده؟ ما خیلی اینو لازم داریم. ما در آینده یه بحث داریم که آیا مشاور و مشاوری که میخواهد راهکار بدهد، روان بکند، دست‌اندازها رو برداره، کتلها رو برداره، موانع انتخاب رو برای مراجعش برداره، آیا این باید از لحاظ نزول فعل بگیرد یا از لحاظ وقوع فعل بگیرد؟ این خیلی مرد، خیلی عجیبه، خیلی هم فرق داره. چقدر فرق داره؟ من یه جهت فرقشو اشاره میکنم به نظر شما، خوب دقت بفرمایید. بحث امروز خیلی پرثمره و پردقته. یک جهت فرقش اینه که مشاور آیا همش باید تو مطالب نظری غور بکند یا باید تو مطالب عملی هم بیاید؟ کدام یک از اینها و کدام یک از اینها منتج نتیجه هست؟ ما باشیم و الان کار فعلی شما حضرات و حضرات مشاورین محترم اینا از چه جهت میگیرن؟ از جهت وقوع فعل میگیرن. لذا وقتی که کسی میاد از سوال میکنن شما چه کار کردی، چه کار میکنی، کجا هستی، چه هستی، همش جهت چه هست؟ جهت تشویری است، نه جهت اشاره. و این فرق بین باب افعال و بین باب تفعیله. ظاهرا وقتمون تموم شده. بله، بعد ایشون عبارت دیگری هم که دارن ملاحظه میفرمایید، از تحقیق رو انشالله ملاحظه بفرمایید. المشاوره فعل، اینی که من تحقیق رو مثال زدم چون لغت مشورت و مشاوره دیگه قرآنیه، با توجه به اینکه قرآنیه حتما ما باید اینو داشته باشیم. بعد ایشون میفرمایند ول مشاوره فی الامور الاجتماعیه و فی کیفیت اجراء الاحکام الالهیه و خصوصیات المحوله الی الناس. ایشون میفرمایند مشاوره در امور اجتماعیه و در کیفیت اجراء احکام الهی و خصوصیات محوله به مردمه. خب اینو شما دو تا برداشت میتونید داشته باشید، آیا مشاوره‌ای که بعد از شور است یا مشاوره‌ای که قبل از شور است. لذا بازم با کمال معذرت از مرحوم آقای مصطفوی، ایشون تو ذهن مبارکشون باز هم مسائل چه بوده؟ مسائل اجتماعی بوده. و حال اون که مشورت اهم از مسائل اجتماعی و مسائل فردی. تا برسیم باز به ادامه که دو سه تا مطلب دیگری هم داریم، تا بریم برای مباحث آینده فکر بفرمایید. اگرم خواستید پیش مطالعه داشته باشید ان شاءالله بریم بعد از بیان لغت بریم به سراغ تعریف مشاوره، که تعریف مشاوره دیگه خیلی معرکه آراست و بعد ببینیم کدام تعریف رو باید انتخاب بکنیم و کدام تعریف در فقه مشاوره ما لازم داریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.